أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تا آخر آیات شریفه سوره حجرات. عرض کردیم در آیات پایانی سوره مبارکه فتح خداوند تعالی پیغمبر رو معرفی کرده بود، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و بعد مسائلی رو فرمود. در سوره مبارکه حجرات بعضی از آداب برخورد با پیغمبر و رفتارهایی که مردم باید در محضر پیغمبر اونها رو رعایت کنند. ما یک سری رفتارها داریم که گاهی از اونها تعبیر میکنیم به حقوق و ضعف. شما در رساله شریف حقوق امام سجاد علیه السلام نگاه کنید، این مطالب آمده. مثلا در رابطه با حق استاد، در رابطه با حق استاد توی روایت آمده است که قبل از اینکه او حرف بزند حرف نزنید، اگر سوالی شد بگذارید تا خودش جواب بده، کسی جواب ندهد، سکوت کنید. یک سری مسائل از این قبیل، حقوق دیگر هم آمده. حالا در این موضوع، در این آیات شریفه، دو سه تا آیه آداب مجلس پیغمبر را نقل کرده که حالا بعضی هاشو نقل میکنیم. منتها ما این عبارتهای مجمع البیان رو میگیم، این عبارتهای مجمع البیان هم گاهی از هر تفسیری سخت‌تر است. ممکنه مطلبش خیلی سخت نباشه، ولی عبارتاش به هم پیوستن سخته. المعنا صاحب مجمع البیان مطالبی که در رابطه با تفسیر گفته چند چیزه. یکی شأن نزول، شأن نزول سوره یا آیه چیست؟ شأن نزول آیه در اصول گفتن مخصص نمیشه، یعنی مطلب منحصر به شأن نزول نیست، ولی دانستن شأن نزول در فهم معنای آیه خیلی تأثیر دارد. در فهم معنای آیه تأثیر دارد که ما شأن نزول آیات رو بدانیم. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه می فرمودن علاوه بر این که آیات قرآن شأن نزول دارد، روایات هم شأن نزول دارد. یعنی اگر شأن نزول روایت را هم بفهمی، باز روایت بهتر میفهمی. مثلا امام صادق علیه السلام فلان حدیث را ناظر به فلان نظریه اهل سنت گفتن. اگر شما این مسئله را بدانید که این حدیث ناظر به اون نظریه است، اون وقت درک مطلب بهتر میشه. یا گاهی حتی فتوای علمای ما، علمای متقدم مثل شیخ مفید رحمت الله علیه فتواهاشون نظرهای کلامیشون ممکنه چی باشه؟ ناظر باشد با آنچه در زمان خودشان مطرح بوده در مذاهب مختلف. لذا اگر ما این مطلب رو دقت بکنیم مطالب اونها رو بهتر میفهمیم. روایات شأن نزول دارد. روایتی در مکه وارد شده باشه یا روایتی در مدینه از پیغمبر صادر شده باشد، در مکه کار پیغمبر تبلیغ دین بوده است، دین انتشار پیدا کنه. در مدینه ولو به صورت بسیار ساده حکومت تشکیل داده. گاهی ممکنه فرمایشات پیغمبر ناظر به بعضی از امور اجتماعی باشه. لذا دانستن شأن نزول روایات و ورود روایات در فهم روایات خیلی تأثیر داره. یکی از چیزایی که صاحب مجموع بیان در این کتاب رعایت کرده بیان شأن نزول آیاته. ما در رابطه به این آیات اولیه سوره مبارکه حجرات جلسه قبلی گفتیم، یعنی قول مجمع رو نقل کردیم، که در رابطه با گروهی از بنی تمیمه که این گروه آمدن پیش پیغمبر برای مفاخره، شاعرشون رو آوردن، سخنرانشون رو آوردن، همینطوری بعد گفت شاعر ما شعراشو بخونه، سخنران ما سخنرانی کرد، پیغمبرم مشابه مقابلهی به مصر کردن، اونا تسلیم شدن که نه اینا قوی تر از ما هستن. این شأن و نزول این آیات بعضی هاشون. یه مسئله دیگری که مجمع البیان رعایت کرده در این تفسیر لغت مسائل صرفی رو مطرح کرده است، مسائل نحوی رو مطرح کرده است، استعمالات لغوی کلمه رو گفته، ریشیابی کرده کلمه رو و یا کلمات رو. این ریشه یابی کلمات هم در فهم مطلب تأثیر دارد، در فهم مطلب تأثیر دارد. مثلا طاغوت، بله طاغوت این شکلی، اگر ما ریشه یابی کنیم این کلمه رو که اصلش تیغوت نیست، اصلش تغیوت است، منتها بین یا و غین نقل مکانی داده شده، جای یا جای غین، غین جای، بعد یا اماغب مفتو قلب بحرم شده، شده تاغوت. پس اگر اینجور بشه ریشش تغیانه، ریشش تغیان هست. ولی این که اگر این نقل مکانی این دوتا حرف مورد توجه قرار نگیره بعد گیر میکنیم این ریشش چیه؟ خب ریشش چیه؟ وقتی اینجوری ریشیابی کنید زود معنی مطلب به دست میاد، کلمه رو میفهمید چیست، بعد مشتقات و هم خانواده هاشی میبینید فهم مطلبش آسون تره. یکی از کارهایی که مجمع انجام داده اینه، این کار مهمی هم مثلا لغتها رو قشنگ بررسی کرده، صرفی نحوی همشون، اعراب یکی از چیزهایی که بررسی کرده اعرابه، اعراب کلمات. امروز ما داشتیم بحث اون درس مدرسه آیات الاحکام میگفتیم، آیه حضور رو میگفتیم، اعرابش مهمه. فمسهو به رؤوسکم و ارجلکم، بله فمسهو به وجوهکم و ارجلکم، نه فقسلو نه، ومسهو به رؤوسکم. بعد اول داره فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بعد میفرماید که ومسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه. خب یک بحث مفصلی در همین اینا پیدا میشه، بحث های ادبی. حالا فقسلو که فعل امر از معلومه، وجوب ایدیکم مفعولن خیلی مشکل ندارد، اما الالمرافق این چی؟ الالمرافق این چی؟ الا برای انتهای غایته یا برای انتهای غایت نیست؟ الا برای انتهای غایت هست یا برای انتهای غایت نیست؟ انتهای غایت اگر باشد یعنی چی؟ یعنی پایان کار اونجا باشه؟ مسلم اگر در جمله من و الا هر دو باشد، من برای ابتدای غایت است، الا برای انتهای غایت است. سرت من البصره الی الکوفه، اینجا برای انتهای غایت است. اما الا اگر تنها اگر بود برای انتهای غایت است. اگر در جمله الا تنها به کار رفت، بازم برای انتهای غایت است. معلوم نیست. لا تأکلوا اموالکم اموالهم الى اموالکم. ببینید مهمه، لا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، این الى برای انتهای غایت است، برای انتهای غایت نیست. پس بنابراین الى اگر تنها قرار بگیره در این ذهن، معلوم نیست انتهای غایت باشه. تا برای انتهای غایت نبود، استنباط شما یه چیز دیگه میشه، استنباط شما یه معنی دیگه میشه. این در رابطه با مرافق. ومسحو به رؤوسکم و ارجو لکم. اول این بابای چیه؟ آیا بای زایده است؟ یعنی مسح سر بکشید همینقدر؟ با زائده اگر باشد، حرف زائد کارش تأکیده، معنی دیگر ندارد. خب این با زائده است که بشود ومسه و رؤوسکم، بله؟ خب این چیه؟ با تعدیه است که فعل رو متعدی میکنه یا هیچ کدوم نیست؟ یا هیچ کدوم نیست؟ با تعدیه حتما نیست، چون مس خودش متعدیه. زائد بودن حرفم خلاف اصله، ولی میتواند به معنای ان باشد، معنی من باشد. مس کنید از سرتان، یعنی مقداری از سرتان. اگر اینجور شد، ما که میگیم یه قسمتی رو مسح کنید جلو و سر رو مسح کنید میشه، ولی اگر با زائده باشد معناش اینه همه سر رو مسح کنید. شاهد بر این مطلب هم داریم، هم از علمای ادبی حرف رو گفتن و هم تو روایات هست. زراره محضر امام باقر علیه السلام عرض میکند یا ابن رسول الله، به چه دلیل میگید قسمتی از سر رو مسح کنید؟ حضرت فرمودن هم به خاطر توضیحات رسول خدا، هم لمکان با، این با رو نگاه کن، با از با ما فهمیدیم که بعض سر باید مسح بشه، لمکان با. خب حالا این رؤوسکم درست کردیم، رؤوسکم و ارجلکم. این ارجل چی کار است؟ البته بعضی ها ارجل لکم قرائت کردن. اگر ارجل لکم باشد، راحت عطف بر رؤوس دید، فمسهو به رؤوسکم و ارجلکم، یعنی پاهاتون هم مست بکشید. اما اگر ارجلکم باشد که یک قرائت دیگر است، قرائتش مشهور اینه، این عطر بر کجاست؟ عطر بر کجاست؟ خب باید ما نکات ادبی رو دقت کنیم. عطر بر لفظ داریم، عطر بر محل داریم. رؤوس محلن مفعول منصوبه، لذا اینجا عطر بر محله. و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم. بعضی گفتن اهل سنت جمعشون حرف اینه، این ارجل عطف بر وجوهکمه، فقسلو وجوهکم بعد حالا و ارجل لکم. ارجل عطف بر اوست. اگر عطف بر او بود یعنی چی؟ یعنی پاهاتون بشوید، چنان که صورت ها رو در وضو میشوید دستاتون رو میشوید پاهاتون رو میشوید. خب شما چی جواب میدید؟ ظاهرش هم که منصوبه. بله. خب نکات ادبی اگر وارد شدیم، یک، شما یک معطوفون علیهتون چی باشه؟ وجوهکم. معطوف شما چی باشه؟ ارجلکم. چقدر فاصله داره؟ تازه فاصلهش با جمله انشائیه ومسبو، با جمله انشائیه ومسبو که با این فاز امکان ندارد اصلا. عد قد غلطه، این حرف ما نمیگیم. علما نهم گفتن که 90 درصدشون سنیه، گفتن اصلا عطف بر وجوهکم غلطه. مسئله مهم است در برداشت ما، مهمه. خلاصه مطلب این ارجل عطف بر محل باشه، با این حساب درست میشه. اگر عطف بر محل رؤوسکم باشد، معناش این نیست که همه پا را مس کنید. همونطور که با میگه بعض سر را مس کن، دلالت میکنه بعض پا را مس کن. بعده این میشه. حالا اینجا قضیه نفت کنم. یک کلیپی مولوی جوانی بود، شیعه شده بود، مستبصر شده بود، به ما نشون دادن، گفتن که توی این زاهدان و اینا یک مولانایی هست، مولانا سربازی بهش میگن، و این کتابی نوشته که اهل سنت او را مقدم میدارن بر صحاح سته. اینجور روش داد. میگه که اون مولوی اون که گفتم مستفسر شده، میگه که به مولانا گفتم که، جناب مولانا، گفتم بله، گفتم که شما این حدیثایی که تو این کتاب نوشتید همش صحیحه؟ گفت بله. گفتم همش صحیحه؟ گفت بله. میگه چند مرتبه اقرار گرفتم که دیگه هیچ ضعیف ندارد. گفت نه، ما در این کتاب همه احادیث صحیح نیست، حدیث صحیح ضعیف نداره. خب هی اقرار گرفتم، اعتراف کرد. گفتم جناب مولانا، شما در این کتابتون این حدیث نقل کردید، گفتید که پیغمبر وقتی وضو می گرفتن اصحاب می آمدن دستاشون رو زیر دستای پیغمبر می گرفتن، آب وضوی پیغمبر که از سر انگشتارش میریخت به عنوان شفا برمی‌داشت. گفت بله همینجوریست، همینجوریست. میگه باز اینجا هم اصحاب کرد بله همینجوریست. اصحاب اهمیت میدادن. گفتم جناب مولانا، معلوم میشه پیغمبر مثل شیعه ها وضو میگرفته که آب از سر انگشتاش میریخته، به الا اگر مثل ما وضو میگرفت که باید از آرنجش آب میریخت. شما یه حدیث اینجوری گفتی. بعد گفت که حالا یه چیزی نوشتیم دیگه. بعد دید که نمیشه درستش کرد. خب علا کلار حرفه، یکی از کارهایی که مجموع بیان خیلی خلاصه لطه، انجام داده، بحث بررسی لغات، بررسی لغات. شما در اولین، در دومین سوره مبارکه قرآن بگید الف لام میم ذالک الکتاب، این کتاب جلوتونه، ذالک اشاره بعیده. بله این کتاب که جلو چشمتونه، آیاتش هم معلومه، سوره معلومه، شما چرا ذالکه به کار میبرید؟ چرا اشاره بعید میگید؟ این مهمه. خیلی نکات ادبی تأثیر دارد در فهم قرآن، فهم روایات، خیلی تأثیر داره. مجمع البیان یکی از کاری که انجام داده بحث لغاته. توی همین بحث آیه که ما میگیم میفرماد قدم تقدیما، یعنی قدم باب تفعیله، و اقدم اقداما، این کلمه باب افعالم به کار رفته، استقدم باب استفعالم به کار رفته، بعد میفرماد و قدمه کل ذالک به معنا تقدمه، یعنی اگر اقدمه باشد، اگر قدمه باشد، اگر استقدمه باشد، اگر قدمه باشد، همش به معنی تقدم است. یعنی چی؟ باب تفعل تاش تای متابع است، فعل لازمه، فعل لازمه. مجمع البیان میفرماد به هر شکل باشه فعل لازمه، یعنی اگر قدمه باشد، با این که قدمه برای چیه؟ فعل لازم رو متعدی کند. راه متعدی شدن فعل لازم سه راه است، یا همزه باب افعال است، یا تضعیف باب تفعیل است، یا حرف جر. صاحب مجمع میفرماد که شما قدمه بخوانید، اقدمه بخوانید، قدمه بخوانید، استقدمه بخوانید، به معنای تقدمه است. تقدمه که تای تفعل برای قبول و متابعه است، فعل لازمه. خلاصه اینجا فعل لازمه. همش فعل لازم. این کاری که انجام داده. کل ذالک به معنای تقدمه. یک بررسی لغوی کرده. بعد بحث جهار رو معنا کرده تا آخر. علی کل حال یک برنامه دیگر صاحب مجموع بیان، بیان لغاته. یک بحث هم بحث قرائت هم تقریبا فرموده. مثلا من جمله همینجا فرموده بعضی تقدم، بعضی ها گفتن یا الذین آمن لا تقدمو، بعضی خوندن لا تقدمو. اگر لا تقدمو خوانده باشن بوده لا تتقدمو، یه تاش حد شده باب تفعله، ولی اگر تقدمو باشد باب تفعله. اینم بررسی کردن. این مجموعه ای از مطالبی است که صاحب مجموع البیان بیان کرده، یکی از اونها المعنا. پس اعراب رو گفته، لغت رو گفته، همه اینا رو، بعد شأن و نزول رو گفته، المعنا. تو همه کاراش هم میده گاهی این عباراتش انقدر مبهم است که در آوردن مطلب کاره سختی میشه. یکی گفت که شوخی کردن، گفت هر کسی که بلد نیست ضمیرای لمعه و مکاسب و اینا رو برگرداند تیب و کجا برمیگرد از خارج بوده، چون نیاز به عبارت ندارد، عبارتی ندارد، حتی بلد نیست عبارت رو درست کند، چون درست کردن این عبارت ها کار ساده نیست. حضرت آیت الله علم هدا رحمت الله علیه استاد ما میفرمود که استادم مرحوم آیت الله میلانی فرمودن تمام عبارات کفایه را سه جور معنا میکنم که با نظر صاحب کفایه بخواند. آقای علم الهدا فرمودن من سه جور که نمیتونم ولی دو نوع همه عبارات کفایه رو معنا میکنم که با نظر صاحب کفایه هم خواهی داشته باشه. آقای سید ابراهیم علم الهدا فوت کرده، استاد ما بود. خب اینجوریست، بعضی ها واقعا مهمه. خدا رحمت کند علامه حسن زاده رحمت الله علیه، من نوارای اسفارشون رو گوش میکردم، ایشون هم خیلی به عبارات توجه داشت، تمام نسخ اسفار رو با عبارات مختلف نقل میکرد و معنا میکرد و این مسئله بسیار مهم نیست. حالا این مطلب تو کتابای دیگه هیچ، در فهم قرآن تمام درسایی که ما میخوانیم ادبیات و غیر و زالک اینا همه چیه؟ طریقیت دارد برای فهم قرآن و فهم قرآن هدف است. منتها خود فهم قرآن هم طریقیت دارد به معرفت الله و عمل بر طبق فرمان خدا. بفهمیم تا عمل کنیم، طریقیت داره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن الله الله فی القرآن لا یسبقکم یا لا یسبقنکم، دونست به دو شکل نقل شده، لا یسبقکم الی العمل بهی غیرکم، دیگران بر شما بر در عمل به قرآن سبقت نگیرن. بنابراین فهم قرآن مقدمه است و طریق است برای معرفت الله و برای عمل به قرآن. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. بریم رضی. حالا وارد میشیم در این آیات شریفه رو مرحوم طبرسی چجوری معنا کرده. اونقدرم نقل قول میکنن که شاید در بین این نقل قول ها آدم گیر کنه، ولی خوب است، برای خوب است. المعنا یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، روا زراره عن ابی جعفر علیه السلام. ابی جعفر وقتی بی قید و شرط میاد مقصود امام باقر علیه السلامه، امام جواد هم ابی جعفر از کنیه شون، ولی یا گفته میشه ابی جعفر ثانی یا گفته میشود ابی جعفر الجواد. ابی جعفر مطلق مقصود امام باقر علیه السلام. روا زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال، می فرماید ما سلت سیوف، شمشیرها کشیده نشد، ولا اقیمت صفوف، صفهای نماز فی صلاتن، صفهای نماز اقامه نشد، بسته نشد، ولا زحوف، صفهای جنگم زحف و جنگه، صفهای جنگ هم کشیده نشد، اقامه نشد، ولا جهره به اذان، اذان بلند هم گفته نشد، ولا انزل الله، نازل نشد یا نازل نکرد خدا یا ایها الذین آمنوا را حتی اسلم ابناء قبیلت الاوس والخزرج، مگر وقتی که این دو قبیله جوانهاشان مسلمان شدن. وقتی مسلمان شدن تشکیلات امت اسلام چی شد؟ اولا نیرو، تعداد نیرو زیاد شد، تشکیلات امت اسلام خلاصه انسجام پیدا کرد، و پیغمبر برنامه ریزی کردن، تشکیلاتی عمل کردن، لذا در چنین مواردی یا ایها الذین آمنو آمد و الا اگر مخاطب خطابات این چنینی بود یا ایها الناس بود یا ایها الذین آمنو. این روایت شریفه از امام باقر علیه السلام و علیه السلام.
با این حال بعضی تعابیری که میکنن آقایون میگن که یا ایها الناس شامل مؤمن و غیر مؤمن، مسلمان و غیر مسلمان میشه، پس صحیح نیست با این بیان.
که چی؟
اینجا ناظر به این قضیه است که یا ایها الذین آمنو مخصوص تشکیلات و بعد تشکیلات
هم. بله در حقیقت بعضی روایات ما هم هست، ائمه علیهم السلام یه تشکیلات ایمانی داشتن، یه برنامه‌های عام فرهنگ عمومی. در اون مسائلی که مربوط به فرهنگ عمومی بود گروه خاصی مقصود نبود، مؤمن کافر گروه‌های مختلف مسلمان فرقی نمی‌کرد. در خطابات روایی که اینجوره، حالا در خطابات قرآنی هم این یا ایها الناس نوعا مکیه. حالا باید یک مورد داشته بررسی کنیم. بنابراین وقتی گروه تشکیل شد خلاصه برنامه ریزی خاصه. خب این روایت دقت کنیم، می فرماید ما سلط سیوف، امام خانه نشین کاری نمیشه باشه بکنه. بله امام خانه نشین کاری نمیشه اگر مردم بیعت نکنن و در میدان حضور پیدا نکنن، امام مبسوط الید نمیشه. تا امام مبسوط الید نشد حاکمیت و احکام اجتماعی قابلیت اجرا ندارد. پس بنابراین درسته که روایت شأن و نزول رو می‌فرماید، ولی یک سری احکام ضمنی رو می‌فرماید. می‌فرماید جنگ، اقامه جمعه و جماعت، بله همه این امور کی شد؟ وقتی که اسلام قدرت پیدا کرد. اسلام کی قدرت پیدا کرد؟ وقتی که مردان اوس و خزرج به پیغمبر اسلام آوردن، تسلیم شدن، گروهی بودن، جمعیت کثیری شد، اینها بیعت کردن با پیغمبر که چنان که از خانه و مال و جان خودشون دفاع میکنن از پیغمبر دفاع بکنن. در چنین موقعیتی شرایط پیدا شد که امام که پیغمبر مبسوط الید بشود و تشکیل حکومت بده. حالا اگر بیعت نکردن چی میشه؟ پیغمبر تکلیف ندارد، ولی معناش این نیست که مردم تکلیف ندارن. مردم تکلیفشون انجام ندادن، تکلیف اونها این بود است بیعت انجام ندادن. وقتی بیعت نکردن درست تکلیف مستقیم از امام برداشته میشه، ولی معناش این نیست که مردمی که بیعت نکردن تکلیف نداره. این مطلب را بعضی از علمای بزرگ رضوان الله علیهم نسبت به حاکمیت ولی فقیه هم نداشتن. واجب است حکومت تشکیل دادن، واجب است مردم با فقی بیعت کنن تا ولایتش بالفعل بشود. علا کل این روایت می فرمد. یه روایت دیگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است در کتاب شریف وسائل شیعه در باب جهاد می فرمد الخیر کله فی السیف و تحت ظل سیف و لا یقام الناس الا بسیف. الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف و لا یقام الناس الا بالسیف. اگر ما سیف رو در اینجا کنایه بگیریم از قدرت اقتدار، باید اقتدار به معنای واقعی کلمه باشه تا هم جامعه درست اداره بشود، هم حاکمیت پا بگیره و هم بشود دین را برای همه تبیین کرد. مقدمه تبیین تشکیل حکومت مقتدرانه است. اگر غیر این باشه نمیشه تبیین کرد، نمیشه تبیین کرد. بعضی ها میان چیکار میکنن؟ روی سیاه طاغوت رو میخوان سفیدش کنن. چنین بود چنان بود، ما که بودیم تو خانه جرأت نمیکردی بگی شاه، چون فرزند مترسید باباش سابقی باشه، باباش مترسید بچه سابقی باشه، جرأت نمیکرد به خوب و بد، جرأت نمیکرد چیزی بگی. خفقان این چنینی بود، یعنی نه فرزند به پدرش اعتماد داشت نه پدر به فرزندش. حالتی درست که هیچ کس اعتماد دیگری نداشت. بعد این ما چیکار کنیم؟ بزک کنیم طاغوت را، بزک کنیم طاغوت را. گاهی ما یه چی حرفای میگیم، بله حکومت اسلام هیچ مشکلی ندارد، چرا؟ هیچ عیبی ندارد، چرا؟ نواقص نیست، چرا؟ گرانی نیست، چرا؟ همه اینا هست. اما حکومت اسلام از مثل طاغوته؟ مثل طاغوته؟ بله؟ بله. کسانی که تمام به تعبیر امیرالمومنین همها علفها، او کسی که همه ها علفه ها باشد، گرانی و ارزانی براش مهمه که همه ها علفه ها. بله کلبه ها امل مربوطه همه ها علفه ها. فرمود سومی بین مستراح و آخرش افسارش بود، مثل حیوانی که سر آخر بستنش هم ماها علف ها. اگر این باشد هم ماها علف ها، خب بله پول کم در آوردیم، زیاد در آوردیم، گران است، ارزان است، بله این الان مطرحه. بله 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 سومی است، خودی شخصی است. این یک مطلب است که هم ماها علف ها. ولی اگر هم منزا یه چیز دیگری است، گفتن ناز پرورده تنعم نبرد راه بهش، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. این که نمیشه هم یک کار بزرگ و یک قدم بزرگ میخوای برداری همه همه چیز درست باشه. زیباست این شعر حافظ، میگه ای که بر کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش، با آگاهی انتخاب کن هستش یه هر کن. بنابراین اینم روایت بعدی، حالا بعد انشاءالله خواهیم گفت. صلی الله علی محمد.